وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: كان لي فيما مضى أخ في الله وكان يعظمه في عيني صغر الدنيا في عينه وكان خارجا من سلطان بطنه وقتی دل شیدائی می رفت به بستانها بی خویشتنش کردی بوی گل و ریحانها گه ناله زدی بول بول گه جام دریدی گل با یاد تو افتادم از یاد برفت آنها ای ذکر تو بر لبها و ای مهر تو در دلها و ای شور تو در سرها و ای سر تو در جانها تا خار غم عشقت آویخته در دامن کوته نظری باشد رفتن به گلستانها. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد. ما صل علی محمد و آل محمد و عجل. در روایتی از آقا علی ابن مسرزا علیهم السلام نقل شده که یکی از وسائل تکفیر و پاک کردن گناهان زیاد گفتن ذکر صلوات هست، گناه ها رو منهدم میکنه. تعبیر روایت حضرت میفرماید: من لم یقدر علی ما یکفر به الذنوب، کسی که وسیله ای برای پاک کردن گناهانش نداره، فلیکثر یعنی زیاد، فلیکثر از صلاة علی محمد و آل محمد. زیاد این ذکر صلوات رو بگه. تعبیر روایت اینه: فإنها تهدم الذنوب هدما، کثرت صلوات گناهان رو منهدم خواهد کرد. انشاءالله این نورانیت صلوات رو در وجودمون زیاد کنیم. خلاصه توفیق ترک گناه، توبه از گناه ها خدا مرحمت میکنه. شبهای گذشته عرض کردیم خدای متعال عوالم گوناگونی خلق کرده و انسان از یه جای بلندی از ملأ اعلا و ملکوت به این عالم دنیا و ناسوت آمده. چند سباهی در آیات قرآن هم بعضی جا اشاره شده لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. اسفل سافلین پایین ترین جاها، دور همه عالم برای خدا قرب و بعدش مساوی یکسانه. اگر ما قرب و بعدی رو درباره خدای متعال میگیم، منظور قرب و بعد معنویه، و الا خدای متعال خالق زمانه، خالق مکانه، بیرون از زمان و مکان، زمان و مکان مخلوق خداست. با او بودن به معنی مکانی اصلا امکان نداره، محال، معنا نداره. اگر ما نماز میخوانیم میگیم قربتن الالله، یعنی به خدا میخوایم نزدیک بشیم. روزه میگیریم قربتن الالله، به خدا نزدیک میشیم. مسلما این منظور معنویته، یعنی صفات خدا، اخلاق الهی، قرب معنوی، روحیات ما، رفتار ما، کردار ما، قرب معنوی به خدای متعال پیدا بکنیم. از نظر ما و به دید ما که جا و مکان برای ما مهمه، دنیا اسفل و سافلین تعبیر شده، نقطه آخری که بعد از حقایق و معنویات داره، ولی اینجا محل رشده. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، اونایی که ایمان، عمل صالح، کار خوب بکنن، برمیگردن به همون ملأ اعلی و به افق بلند و قرب الهی، قرب معنوی. در روایات ما و در نهج البلاغه بالخصوص از مهر و محبت دنیا خیلی مذمت شده. این روایت از چند معصوم به ما رسیده: حب الدنیا رأس و کل خطیعه، یا برعکسش هم داریم رأس و کل خطیعتن حب الدنیا، ریشه تمام گناه ها و منشأ و سرچشمه تمام خونریزی ها، قتل ها، فساد ها، از بین بردن اموال و نفوس و جانها و مالها و آبروها، حب دنیاست، نه خود دنیا. یه وقت اشتباه نشه، ما با دنیا مخالف نیستیم، با عشق به دنیا، مغلوب شدن دنیا، گرفتار شدن به این دنیای پست. و الا دنیا آسمانش بده، زمینش بده، درختش بده، اکسیژنش بده، نعمتهایی که خدا خلق کرده، اینا همش نعمت خداست. مال اگر نباشه کار پیش نمیره، اگر خوراک نباشه، غذا نباشه، آب نباشه، نوشیدنی نباشه، احترام نعمت خدا رو انسان باید بگیره. از این بود که مال خداست، نعمت خداست، باید احترام بکنیم، تکریم بکنیم، شکرگزار باشیم. این بیانی که سعدی داره به جهان، خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم اما از این بود که همه عالم از اوست. اون عارفی و آدم با معرفتی که جهان رو جلوه خدا میبینه، ظهور لا اله الا الله میبینه، به همه ذرات هستی هم عشق میبرزه، از این باب که او رو میبینه. ولی از این باب که این دنیا ما رو گول بزنه و ما رو از خدا غافل کنه، این دنیا دنیای مذمومیه. اگر دنیا ما رو توجه به خدا بده، یاد خدا، توجه به خدا، کارهای خوب، کارهای آخرتی، انفاق، احسان، سخاوت، خب این دنیا نیست دیگه. اگر مذمتی شده، مذمت از وابستگی به دنیا و غفلت کردن ما با این نعمت ها از خدا، از او مذمت شده. امام رحمت الله علیه، حالا یادم نیست، در کتاب اسرار الصلات یا آداب الصلات فرمودن برای دنیا مثال های زیادی زده شده. ایشون یادم از تعبیرشون، یکی از بهترین مثال هایی که برای دنیا زده شده، مثالی است که مثنوی در این ابیاتش آورده. مثنوی میگه که چیست دنیا از خدا غافل بودن، نی قماش و نقره و فرزند و زن. مال را چون بهر دین گردی حمول، نعم مال صالحون گفت آن رسول. آب در کشتی هلاک کشتی است، لیک در بیرون کشتی پشتی است. میگه دنیا چیه؟ دنیایی که ما مذمت میکنیم، پسته، گول نخوری، هر چی که تو رو از خدا غافل کنه، حالا همسر، فرزند، مال، اولاد، ریاست، پست، مقام. درباره یکی از خلفا نقل شده کبوتر مسجد بود، همش نماز و ذکر و دعا و قرآن. اتفاقا خلیفه قبلی مرد، فوت کرد. شورایی که مملکت رو میچرخوندن تصمیم گرفتن این بنده خدا رو بیارن سلطان و خلیفه کنن. آمدن گوشه مسجد، مشغول تلاوت قرآن بود، بهش گفتن که شانس خلافت و ریاست اومده رو سر شما، تصویب شده شما خلیفه بشی. قرآن رو بوسید، گفت هازا فراق بینی و بینک، دیگه التماس دعا، با قرآن و نماز و دعا و عبادت خداحافظی کرد. دنیایی که ما رو از خدا، از آخرت غافل کنه، دور بکنه، علمی که ما رو از خدا غافل بکنه، هر چیزی، عبادت ریایی که ما دام پن کنیم برای گول زدن مردم، اونم میشه دنیا. چون توجه به دنیا دنیاست، عشق به دنیا دنیاست، گول خوردن به دنیا دنیاست. و الا کسی گول نخوره، مگه حضرت سلیمان علی نبی جناب علی علیه السلام ملک و سلطنت نداشت؟ مگر حضرت یوسف علیه السلام بزرگ و آقای مصر نشد، ریاست قبول نکرد؟ آقا ریاست بد نیست، حب به ریاست بده، تشنه بودن به قدرت، گول خوردن این ریاست. ما رو گول بزنه به خاطر ریاستمون دست به هر خلافی و گناه و معصیتی بزنیم، وابسته شدن بده. حضرت یوسف ریاست داشت، بعضی از انبیا ریاست داشتن، حضرت داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض، پیغمبر ما ریاست داشتن، امیرالمومنین سلام الله علیه ریاست دارن، امام زمان سلام الله علیه ظهور می‌فرمان بر کل دنیا ریاست دارن. اما ریاست حق، دنیای حق، یک دنیای حق داریم، یک دنیای باطل. دنیای باطل اینه که ما شیفته دنیا بشیم، به خاطر ریاست و مال و دنیا دست به هر کار خلاف و ظلم و بی‌عدالتی بزنیم، این میشه دنیای ملعون، خبیث. اما دنیایی که در استخدام ما باشه، صرف کار خیر بکنیم، مصرف راه خدا. یک عارفی تعبیر زیبایی داره، میگه مردم دنیا، دنیا اونها رو گول زده، من دنیا رو گول میزنم، فریب دادم. گفتن چطور؟ گفت آن چه که از امور دنیایی بهش میرسم صرف راه خدا میکنم، من بر دنیا سوارم، دنیا و پول و مقام بر من سوار نیست. اون کاسبی که برای یک غاز، یه سنار مال دنیا دروغ میگه، به هم ور میکنه، خلف وعده میکنه، پول مردم رو نمیده، گران فروشی میکنه، ربا و نزول میخوره، خب این معلومه دنیای مذموم همینه، یه دنیا بر او غالبه. اما اون کسی که از راه حلال به دست میاره، در راه حلال مصرف میکنه، این که ما هیچ کسی مخالف نیست. دنیایی که ما را از آخرت، از کار خیر، از خدا غافل کنه، ولو در قالب علم یا عبادت باشه، اون میشه دنیا. من به لباس مذهبی خودم رو در بیارم، بخوام مردم رو گول بزنم، یه بنده خدای نماز میخوان خیلی با آب و تاب، ولی از زالین رو خیلی میکشید و خیلی با تجوید کذایی و که بگه من خیلی نمازم عالیه. چند نفر نشسته بودن گفتم به به چه نماز با حالی میخونه. وسط ولی از زالین چکست گفت روزه هم هستم، 5 سفرم مکه رفتم. حالا عبادتی که دام برای گول زدن مردم باشه اونم میشه دنیا. ما نیتمون خیلی مهمه، مقصدمون خیلی مهمه، عشقمون، توجهمون خیلی مهمه. چیست دنیا؟ از خدا غافل بودن، نه قماش و نقره و فرزند و زن. یه کسی خانه داره، مهمانی میکنه، روزخانی میکنه، کار خیر میکنه، جلسه قرآن میذاره، همش استفاده خوب میکنه. خب این که دنیا نیست، این آخرت. اما میگه یه خانه بسازم که روی باجناقمو کم کنه، دکور و تشریفات و تجملاتی که وقتی میان. یه خانواده هم چند شب قبل مهمان رفته بود، جای شده بود، برگشته با خانومش دعوا که برای من باید مبل بخری. دیدی چجور مبل دارن؟ حالت رقابت، حالت تجملات، چشم و همچشمی. این خیلی بده. دنیایی که ما گولش بخوریم، فریفتش بشیم، وابستش بشیم، گرفتار بشیم، به هر کاری دست بزنیم برای رسیدن، این دنیا مذمومه. خیلی هم مذمت. چیست دنیا؟ از خدا غافل شدن، نی قماش و نقره و فرزند و زن. مال را چون بهر دین گردی حمول، نعم مال صالحون گفت آن رسول. کسی واقعا از راه حلال در میاره، میگه من میخوام صدقه بدم، زکات بدم، خمس بدم، مسجد حسینیه بسازم، روزخانه بکنم، کارهای خیر بکنم به یتیم، این که این آخرته، این عبادته. رفتنش عبادته، مصرفش عبادته، دنیا آخرت براش سوار. چون به خاطر دین مال رو در استخدام خدا و راه دین قراره. بعد مثالی که مثنوی آورده در شعر سوم میگه آب در کشتی هلاک کشتی است، لیک در بیرون کشتی پشتی است. مثالی که امام رحمت الله علیه میگه یکی از بهترین مثالها برای دنیاست. میفرماید کشتی وسیله جریان و حرکتش آبه. اگر آب نباشه کشتی راه میره. شما بزرگترین کشتی های دنیا را با همه امکانات بساز تو خشکی، اصلا ارزش نداره، مال تلف شد. چون باید در دریا باشه، زیرش آب باشه. آب وسیله حرکت و استفاده و جریان کشتی، اما به شرطی که این آب زیر کشتی باشه. همین آبی که مقوم کشتی و جریان کشتی هست، اگر این آب بیاد داخل کشتی، کشتی رو میبره تو آب غرق میکنه. مثال خیلی قشنگه. دنیا باید بیرون دلمون باشه، سوار بر او باشیم، بر ما غالب نشه، ما بر او سوار باشیم، مثل آبی که زیر کشتی. من بر مقام، بر پول سوار باشم، دنیا نوکر من باشه، من نوکر دنیا نباشم. خیلی هستن نوکر دنیا، برای دنیا دروغ میگه، هرس میزنه جان و مال و رب. من به بعضی از کسبه ها متاسفانه، یک مشکل ما گوینده ها اینه که کتک دیگران رو به شما ها میزنیم، کسی دیگه خلاف میکنه چوبش رو به شما ها میزنیم. ما کاسبه هایی داریم که در همین اطراف حرم، جمکران، جای دیگه، نه شبای احیا تعطیل میکنه، نه عاشورا تعطیل میکنه، نه ماه رمضان، نه محرم، فقط پول. یعنی میشه یه روزی پای اینها هم تو حرم برسه، به جمکران برسه؟ میگه آقا فقط پول، به خانوادش نمیرسه. کسی که کنار حرم حرم نیاد به خانوادش هم نمیرسه. دو نصف شب، بعضیا شبانه روزیه دیگه، میدونید که آقا دنیا باید فدای من بشه، نه من فدای دنیا. پول و مقام باید قربانی من بشه، فدای من. نه من آخرتم و راحتی و خوشی و همه هستیم رو بذارم رو دنیا. آدمای خسیس، آدمای حریص، پول جمع کن، گفت چشمه کاسه چشم حریصان پر نشد، تا صدف قانع نشد پر در نشد. آدمای حریص همینطور میخوان جمع بکنن، جمع بکنن، جمع بکنن، تا عزرائیل بیاد اونا رو بفرستی تو چاله قبر با خاک قبر چشمشون و گوششون پر بشه. آدمای خسیس گفتن یه آدم خسیسی بود، خیلی پول دوست بود، خرج نمیکرد، فقط جمع میکرد. یه شب بلند شد بره حمام، قدیم ها حمام بیرون بود دیگه، تو خانه ها نبود. خلاصه جمع کرد بخچه و چراغ، موقع برقم نبود، چراغ نفتی روغنی بود، چراغ نفتی روغنی روشن کرد، بخچه و لباساشو برداشت بره حمام. رفت نزدیک حمام که رسید، حمام هم دور بود، یهو یادش اومد که چراغ نفتی رو خاموش نکرده. تا میره حمام شستشو میکنه برمیگرده، مثلا نیم ساعت یک ساعت چراغ نفتیش مصرف میشه. بدبخت بیچاره پول پرست و دنیا پرست این همه را برگشت که چراغ نفتیشو خاموش کنه دوباره بره حمام. دوباره این همه را سحر برگشت خانه. خانومش گفت فلانی چطور زود برگشتی؟ گفت تو عقلت نمیرسه، مالم داشت تلف میشد، روغن چراغ، روغن نفت، نفت چراغ داشت مصرف میشد. گفت مرد بیچاره فکر نکرده که این همه را میایی دوباره برمیگرده گیوهات سایده میشه، مال تلف میشه؟ گفت تو نمیفهمی، من فکر اینم کردم گیوهام در آوردم پابرنه اومدم. آدم دنیا پرست اینطوریه، یعنی حاضر نیست از امکانات دنیا استفاده کنه، مصرف نشه، خودشو فدای دنیا میکنه. پول پرستا اونایی که حرص دنیا میزنن اینه. انشالله همه وقت و همه جا دنیا برای ما فدا بشه، ما فدای دنیا نشیم. این جمله روایت خیلی زیباییه از خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. از دنیا، این تعبیر خیلی تعبیر زیباییه، از دنیا دار و من لا دار له و لها یجمع و من لا عقل له. کوتاست ولی خیلی پرمغزه. یعنی کسی به دنیا وابسته میشه، برای خودش خونه زندگی جلو پوست پن میکنه و وابسته میشه که در هیچ کجای دیگه جا نداره. کسی که پیش خدا جا نداره، تو بهشت جا نداره، تو آخرت جا نداره، پیش خوبا جا نداره، میاد تو دنیا به آب و گل خودشو میزنه. از دنیا دار و من لا دار له، یعنی کسی که هیچ کجا تو هفت آسمان ستاره نداره و در قرب و خدا و معنویات جایگاهی نداره، این میاد به آب و گل. مثل بچه هایی که به اسباب بازی دلشون خوشه، این هم حالا به یه خانه و ماشین و ملک و زمین و مغازه، چهار سکه طلا دلشو خوش کرد. از دنیا دار و من لا دارن، این دنیا خانه کسیست که جای خانه نداره. به کسی که جای دیگه میدونه چی براش تهیه کردن، گفت تو راز کنگره عرش میزنن سفیر، ندانمد که در این دامگه چون افتادی. بعد جمله بعدی هم خیلی عجیبه، و لها یجمع و من لا عقل له. کی دنیا جمع میکنه؟ دنیا مال مصرف کردنه، خرج کردنه، انفاق کردنه، کار خیر کردنه. پیغمبر ما که عقل کله میفرماد کسی دنیا را حرص میزنه جمع میکنه که عقل نداره، اگه عقل داشت مصرف میکرد. و لها یجمع و من لا عقل له، کسی دنیا را جمع میکنه عقل و فهم و شعور نداره. اونایی که فهم ندارن شو وابسته به دنیا میشن، به اسباب بازی دنیا میچسبن، پول و مقام و ریاست به جونش میفته، مثل خوره او رو از بین میبره. ولی اونایی که فهم و عقل و ایمان و شعور دارن، خدا آخرت براشون مهمه، هیچ وقت دنیا به درونشون وارد نمیشه، هجوم نمیاره. فردا شب، شب 13 ماه مبارک رمضان، شب ایام البیز، ایام البیز یعنی اون سه شبی که ماه خیلی روشنه، در طول یک ماه، شب 13، 14، 15، این سه شب تقریبا ماه نورانیه کامل، نسبتاً شب 14 که کامل کن. یه دعاییست فقط در این سه شب خونده میشه، انشالله فراموش نمی فرمایید، دعای مجیر، بعد از دعای کمیل و سمات و عشرات، دعای مجیر، اجرنا من النار یا مجیر، انشالله فراموش نمی فرمایید از فردا شب از موقع مغرب تا اذان صبح دعای مجیر فقط سه شب ماه رمضان 13، 14، 15 سفارش شد. دنیا باعث شد این همه اهل بیت رو آزار و شکنجه بدن، حب ریاست، خلافت، پست، مقام، ملک ری باعث شد که این همه جنایت انجام بدن، اهل بیت آزرده بکنن. امشب بریم در خانه باب الحوائج شش ماهه ابا عبدالله، طفل مظلوم رو به خاطر دنیا چیکار کردن؟ شهیدی که پیش خدا خیلی آبرو داره، خیلی آبرو داره، مرحوم آیت الله حائری رحمت الله علیه مؤسس حوزه، مشکل مهمی داشتن حل نمی‌شد، مشکل عمومی هم بود. شاگردای ایشون میرن جمکران، توسل پیدا میکنن به آقا امام زمان علیه السلام. یکی از اونا ارتباطی برقرار میشه، حالا خوابی مکاشفه میشه، حضرت بهش میفرمان برو به شیخ عبدالکریم بگو اگه میخواد مشکلش حل بشه برن در حرم عمم حضرت معصومه علیه السلام توسل به عموم علی اصغر بگیرن. امام زمان هم حواله میده به این عموش، خیلی عجیبه، به او توسل پیدا کن. که شاگردایشون میان به ایشون خبر میدن، ایشون هم پوری دستور میدن در بالا سر مجلس روزه و توسل به نازدانه ابا عبدالله حضرت علی اصغر برگزار بشه که بعد از این روزه و توسل اون مشکل مهمی که حل نمیشد الحمدلله حل میشه. درست دستاش کوچکه، ولی با این دستای کوچک گره های بزرگ رو باز میکنه. مظلومترین شهید در کربلا این مظلوم بوده، سند مظلومیت آقا ابا عبدالله علیه السلام. ابو خلیق خبرنگار دشمن بود، وقتی مختار او رو گرفت گفت وقایع عاشورا و کربلا رو برام شرح بده، شرح میداد، مختار گریه میکرد. یه جایی مختار سوال کرد، گفت بگو ببینم تو هم جایی منقلب شدی گریه کنی، دلت بسوزه؟ آخه صحنه گاهی اینقدر دلخراشه که دشمنم ممکنه تحت تاثیر قرار. گفت بله، یه جا منم دلم ریش شد، برای غربت حسین ابن علی گریه کردم. گفت کجا بود؟ گفت اون موقعی که قنداقه غرق به خون شش ماهه رو در دست گرفته بود، سر این طفل از بدن جدا شده، غرق به خون این قنداقه، مادرش دم خیمه ها منتظره. آقا برگشتن به طرف خیمه ها، تا چشمشون به رباب افتاد اونقدر آقا خجالت کشیدن نتونستن برن به طرف خیمه. سه بار خواستن برن به طرف خیمه، چشمشون به مادر این طفل افتاد برگشتن. اینجا بود دل منم به غربت و مظلومی آقا سوخ، منم گریه افتاده. رفتن پشت خیمه ها با غلاف شمشیر، قبر کوچکی برای علی اصغر آماده، اما وقتی بخوان دفن کنن ناله جان سوزی، آقا جان صبر کن یه بار دیگه علی رو زیارت کنم، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا تو را قسم میدیم به مظلومیت علی اصغر دردهای ما دوا بفرما، گناهان ما را ببخش و بیامرز، قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک بگردان، در دنیا و آخرت ما را آنی از قرآن و اهل بیت جدا مگردان، رهبر ما، مملکت ما، جوانهای ما در پناهت حفظ فرما، مرزای اسلام، مریضهای منظور لباس عافیت بپوشن، اموات، گذشتگان، شهدا، امام راحل، اموات و شهدای این جمع با انبیا و اولیاءت محشور بگردان. تا انشالله آماده میشیم از دعای افتتاح توسط حاج آقای حیدرزاده بهره‌مند بشیم، هدیه کنیم به بی بی حضرت معصومه علیها السلام سه صلوات بر محمد و آل محمد.